استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز
ساعت یکی بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا میگوید قوای آمریکا به خاطر دموکراسی در افغانستان قربانی دادند. این سخنان آقای آستن در وبسایت وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نشر شده است. او این سخنان را در اجلاس برای بزرگداشت از قربانیان آمریکایی جنگ 20 سال آمریکا در افغانستان ابراز کرد. قوای آمریکا و متحدین در ماه آگوست سال گذشته افغانستان را ترک گفتند. وزارت دفاع آمریکا میگوید که در جنگ افغانستان که طولانی ترین جنگ خارجی آمریکا پنداشته می شود، 2461 سرباز آمریکایی کشته شدند. مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند که 500 هزار لیتر تیل بیکیفیت را دوباره به ایران برگشتاندند. ریاست نرم و استاندارد طالبان در این ولایت پس از بررسی لابراتواری 12 تانکر تیل را که از راه ابریشم وارد نیمروز شده بود دوباره به ایران برگشتاندند. مفتی حبیب الله الهام سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ نیمروز با رادیو آزادی گفت این مقدار تیل بیکیفیت تشخیص و دوباره به ایران برگشتانده شد. آقای الهام از تاجران خواست که از وارد نمودن تل و مواد بیکیفیت خودداری نموده تا سبب مشکلات برای مردم نشوند و در صورت وارد کردن تل بیکیفیت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در قندوز یک قماندان نیروهای سابق خیزش مردمی کشته شده است. منابع مردمی بر رادیو آزادی گفتند که حوالی ساعت 1:30 شب گذشته حبیب الله ناصری از قماندانهای پیشین نیروهای خیزش مردمی در منطقه ناصری های رستاق‌آباد شهر قندوز از سوی تفنگداران نامعلوم به قتل رسیده است. بر بنیاد گفته های منابع شب هنگام تفنگداران وارد خانه حبیب الله ناصری در ساحه حوضه چهارم شهر شده او را تیرباران کردند. منابع می افزایند که حبیب الله یک سال پیش از جنگ دست برداشته به طالبان تسلیم شده بود. مسئولان محلی قندوز در این رابطه هنوز چیزی نگفتند. مسئولیت این رویداد را هم تا حال کدام گروه به دوش نگرفته است. و کرکت بورد افغانستان اعلان کرد که مسابقات امسال لیگ شپگیزه در ماه جولای برگزار می شود. کرکت بورد امروز در یک اعلامیه گفت که در این رابطه بین رهبران این بورد و امتیازداران لیگ شپگیزه ملاقات صورت گرفته. شپگیزه لیگ مسابقات داخلی کرکت افغانستان است که امسال دور هشتم آن می باشد. در این لیگ در سابق برخی بازیکنان خارجی هم اشتراک می کردند. پایان اخبار. یک و سه دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده خاص آمریکا در ملاقات اخیر خود با سیاسیون مخالف طالبان در ترکیه درباره تدویر لوی جرگه در کابل بحث و گفتگو کرده.
تر وسه پورې مهار شو نه دی چون د جوزا میاشت دی
تا کنون آتش مهار نشده چون
از عارضه تخنیکی دوستان عزیز معذرت میخواهیم. گزارش بعدی ما ایست که برخی اهالی نورستان از ادامه آتش سوزی جنگلات نگرانند.
تر وسه پورې مهار شو نه دی چون د جوزا میاشت دی
تا کنون آتش مهار نشده چون که ماه جوزا و شمال زیاد است. شدت آتش زیاد است و تا هنوز هیچ وسیله به خاطر مهار آتش به منطقه منتقل نشده.
گزارش ها از پیشروی نیروهای روسیه در شرق اوکراین خبر میدند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
منابع نزدیک به شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان به رادیو آزادی گفتند که در ملاقات روز یکشنبه در استانبول نظر تدویر یک لوی جرگه از سوی طالبان مورد بحث قرار گرفت. سردار محمد اوغلی، عضو سابق ولسی جرگه که روابط نزدیکی با این شورا دارد، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که درباره لوی جرگه که طالبان به تدویر آن اشاره کرده اند میان اعضای شورای عالی مقاومت ملی اختلاف نظر وجود داشت.
آقای تانویست با نمایندگان مسئله لویجرگه تحت رهبری طالبان را در کابل مطرح کرده و توقع برده که اعضای این نهاد یعنی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در آن اشتراک بکنند. در این ملاقات تعدادی از آنها اشتراک در لویجرگه طالبان را به صورت کلی رد کردند، اما تعدادی از آنها که ممکن است شمارشان اندک بوده باشه علاقه نشان دادند که در لویجرگه طالبانی اشتراک بورزند و در پهلوی از او در ساختار حاکمیتی به نام حکومت فراگیر قومی هم اشتراک داشته باشند.
در این میان محمد ناطقی که وی نیز روابط نزدیک با شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان دارد گفت که اعضای شورا تاکید کردند که قبل از تدویر لویجرگه باید روی تشکیل یک حکومت فراگیر توافق صورت گیرد. آقای ناطقی که از نزدیکان محمد محقق یکی از رهبران این شورا پنداشته می شود در صفحه فیسبوک خود نوشته که در ملاقات این هم خواسته شد که درباره حقوق مردم و دستاوردهای 20 سال گذشته نیز یک توافق صورت گیرد. شماری از سیاسیون افغان که اکثریت آنها در حکومت‌های دودهه گذشته در افغانستان مواقف برجسته داشتند، هفته گذشته در منزل عبدالرشید دوستم در انقره گرد هم آمده یک تشکیل سیاسی به نام شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اعلان کردند. آنها حکومت طالبان را ظالمانه و غاصبانه خوانده خواستار گفتگو شدند. شنوندگان عزیز، دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی را با خود در خط تلفن داریم. دکتر صاحب فرهادی به برنامه خوش آمدین.
سلام و احترام به شما و شنوندگان عزیز.
دکتر صاحب، این تلاش های تام ویست از نگاه سیاسی چطور ارزیابی میکنین؟ از یک سو واشنگتن با طالبان رابط نداره، طالبان بر رسمیت نمیشناسه و سوی دیگر درباره لوی جرگه پیشنهادی طالبان با مخالفین گفتگو میکنه.
خب اینطور است که با تمام نظریات خوشبینانه که در 9.5 ماه گذشته همگی داشته که اگر وضع بهتر شود، متاسفانه در 9.5 ماه گذشته وضع بحرانی تر شده در افغانستان، به شکل از این که حقوق مدنی مردم کم کم داره سلب میشه. اولین ضربت کلانه که تصامیم طالبان به اجتماع زدن در ماه حمل بستن مکاتب دختران بود. دومین ضربت این است که به عوض از این که به تقلیل مشکلات مردم و تقلیل فقر که و تنگ دستی که عاید حال مردم است به این چیزا بپردازن، طالبان به لباس زنا و به این چیزا علاقه گرفتن و یک نگرانی پیدا شده که در حقیقت حقوق مدنی مردم در حال سلب شدن. و طالبان که میگن که ما لوی جرگه میسازیم، خطری است که یک چند نفر خود انتخاب کنند و بگویند که اینی لوی جرگه ما سینه کلگیان خوشد. از او خاطر تام ویست در حقیقت امریکا از کشورهای منطقه زیر فشار است که راه های حل بهتر بر افغانستان پیدا کنه. چرا زیر فشار است؟ به خاطر که اگر این حالت اختناق در افغانستان دوام کنه، کشورهای منطقه بیم دارند که مهاجرین از افغانستان در مدت ماه‌ها و سال‌های آینده از افغانستان سرازیر شوند به کشورهای از اونا و اروپایا و همگی وهمه دارند. پس همگی میخواد که وضع به طرف مثبت سوق بیافه و کاندیداها و کسانی باشند که در لوی جرگه که طالبان میخواهن برگزار کنند در اونجا شرکت کرده بتانند و حرفای خود گفته بتانند و لوی جرگه طالبان یک لوی جرگه نباشه که در حقیقت مثل یک مور و تاپه باشه برای خودشان توسط کسایی که خودشان انتخاب کرد.
دکتر صاحب، از نظر شما آقای تام ویست با رهبران طالبان آیا در این مورد صحبت داشته قبل از این که با مخالفین در استانبول گپ بزنه؟
هنوز نی، اما امی سیگنالی که در قطع امریکا میته و سیگنالی که اروپایی ها دادن به طالبان این است که در تایی 9.5 ماه طالبان نتانستن که رژیم خود از یک ماهیت انحصاری که داره، یعنی در زعامتش تنها طالبان هستن، به یک ماهیت همشمول تبدیل کنند که در اونجا غیر طالبان در رهبریت دیده شود. و یک سیگنال نگرانی است از طرف مردم افغانستان. و آله بسیار دلچسب است که حتی چین که در اول نگاه گرم داشت راجع به طالبان، آله در آخرین بیانیه های وزارت خارجه چین هم دیده میشه که چین هم حکومت همشمول میخواهد از طالبان. و پاکستان هم حکومت جدیدش بلاول بوتو در نیویورک گفت که ما این حکومت نمیشناسیم تا وقتی که همشمول بشه. چی خاصا دیگر همسایه افغانستان که تاجیکستان و ازبکستان و ایران و ترکمنستان باشه.
دکتر صاحب، آقای تانگ ویست فعلا در دوشنبه هستن، در سلسله دیدارهایش در منطقه و اونجا هم با مقامات گفتگوهای خواهند داشت و ما تلاش میکنیم که اظهارات یا معلومات دیباره بدست بیاریم. برمیگردیم به لوی جرگه که پیشنهاد شده از سوی طالبان و اشاره شده به او. گزارش ما را شنیدین، در گزارش رهبران جبهه مقاومت اونجا اختلاف نظر دارن. بعضیشان میگه که قبل از اینکه این لوی جرگه دایش ها باید درباره یک حکومت همشمول به اتفاق برسن، بعضیشان تمایل نشان دادن که اشتراک میکنن در چنین جرگه. در صورت بودن چنین اختلافات، آیا امکان یک جرگه چقدر متصور است؟
مشکل جرگه خودش است که جرگه تمام حقوق مدنی را دوباره احیا نمیکنه. یک مجلس یک هفته‌ای است، عموما از طرف قدرتی که او را دایر میکنه یک تعداد مسائل پیشنهاد میشه و جرگه مقصدش است که یک مور و تاپه بگیره. افغانستان بله، جرگه یک چیز خوب است، اما باید قانون اساسی ضرورت داره و ای که طالبان قبول کنند رسمند که قانون اساسی سابقه میپذیرند و همچنان در ارگانهای مهمی که در قانون اساسی دیده شده بود اشخاصی که طالب نیستند هم میتونند که بگمارند. یعنی طالبان باید ثابت کنند که به مردم افغانستان اعتماد میکنند. در تمام مقرری های سویه بالایی که از طرف طالبان شده در حقیقت اعضای طالبان هستند و اینطور معلوم میشه که آل یک انتقام میگیرن از مردم افغانستان به این که اعضای طالبان در پست‌های مهم گماشته شود، گرچه که اونها تجربه کافی و یا تحصیلات کافی در کاری که در اونجا گماشته میشن نداشته باشند. و به حساب رفاقت و همسنگری و اندیوالی اینا در حقیقت دوستان خود در پست‌های مهم میگمانند. این کار رو میکنن اما جهان به رسمیت نمیشناسه.
تشکر. شنوندگان عزیز، دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره دورنمای تدویر لوی جرگه در کابل و احتمال اشتراک مخالفان سیاسی در آن ابراز نظر کرد. تام ویست، نماینده خاص امریکا برای افغانستان، در نشست اخیر خود با سران مخالفان سیاسی طالبان در استانبول درباره تدویر چنین جرگه بحث و گفتگو کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
گزارش ها از پیشروی نیروهای روسیه در شرق اوکراین خبر می دهند. نیروهای روسیه امروز شنبه به مرکز شهر شرقی سیویر دونیتسک نزدیکتر شدند. بسیاری از بخش های این شهر اوکراین به اثر درگیری کوچه به کوچه میان نیروهای روسیه و اوکراین ویران شده است. این در حال است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که وضعیت در منطقه دونباس واقع در شرق اوکراین شدیداً دشوار است. همکارم ژکفر احمدی را با خود در استودیو داریم و تحولات اخیر جنگ در اوکراین را بیشتر دنبال کرده است. احمدی صاحب، درباره جریانات اخیر در شرق اوکراین چی می‌دانیم؟
تشکر از شما. خوب منطقه دونباس از هفته ها به ایسو زیر بمباران بوده، جایی که بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی روسیه حد اکثر قدرت جنگی خود را به کار انداخته است. لیونید پاسیچنیک، یک رهبر جدایی طلب در منطقه شرقی لوهانسک، به خبرگزاری تاس گفته که یک سوم بخش سویرودونتسک زیر کنترل آنهاست، اما بر اساس گزارش پیشروی نیروهای روس کنتر از آن چیست که انتظار می رفت. در حالی که شدت پیشروی مسکو در شهر سویرودونتسک افزایش یافته، نیروهای روس بخشای شمال شرق اوکراین را هدف حملات قرار دادند. رئیس جمهور زلنسکی در سیوم ماه می در سخنرانیش گفت که اردوی روسیه در تلاش است تا نیروها را در ساعات مشخص در دونباس مستقر کند تا به گفته او بر مدافعان اوکراین فشار بیشتر وارد کنند. کیف گفته که نیروهای اوکراین سربازان روس را از روستای توشکیفکا به سوی جنوب راندند. این اقدام به گونه بالقوه در برابر تلاش مسکو برای محاصره این منطقه مانع ایجاد می کند.
احمدی صاحب تشکر از شما. او طرف گزارش ها می رساند که نیروهای اوکراینی میگن که نیروهای روسیه را در برخی مناطق عقب زدند. این گزارش ها چقدر تفصیلش داریم؟
اردوی اوکراین گفته که نیروهایش سربازان روس را به موقعیت‌های دفاعی در روستاهای اندریفکا، لوزوف و بلوهورکا عقب راندند. این روستاها در کرانه جنوبی رودخانه انگول که مرز ولایت خرسون را تشکیل می‌دهند، موقعیت دارند، جایی که مسکو در تلاش گرفتن کنترل آن است. ریاست لویدریستیز اوکراین در خبرنامه گفته که دشمن تلفات را متقبل شده و از روستای میکولایفکا در منطقه خرسون بیرون شده. بر اساس خبرنامه این تحول سبب بیم و هراس در میان سربازان دیگر واحدهای نیروهای مسلح فدراسیون روسیه شده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، منابع مستقل این معلومات را تایید نکردند، اما اگر نیروهای روس از میکولایفکا بیرون شده باشند، یک دستاورد به نیروهای اوکراین خواهد بود.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم ژکفر احمدی از انکشافات اخیر جنگ اوکراین گزارش داد. رادیو آزادی. شماره از باشندگان نورستان میگویند که اگر آتش سوزی جنگلات این ولایت مهار نشود، احتمال دارد این آتش سوزی تا جنگلات کنر و لغمان هم گسترش یابد. آنها میگویند که آتش سوزی جنگلات نورستان از 5 روز به این طرف به شدت ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
آتش سوزی جنگلات جلغوزه و ناجو در ولسوالی های واما و نورگرام و نورستان از 5 روز به این طرف مهار نشده است. شماری از باشندگان این منطقه نگرانند که شاید به اثر این آتش سوزی ها جنگلات جلغوزه این ولایت از بین برود. هرچند باشندگان منطقه به خاطر فرونشاندن آتش سوزی تلاش کردند، اما به گفته آنان موفق نشدند. تصاویری که به شبکه‌های اجتماعی نشر شده نیز نشان می‌دهد مردم منطقه با وسایل ابتدایی دست داشته تلاش برای فرونشاندن این آتش سوزی ها دارند، اما نمی‌توانند. امان الله عنایت، باشنده ولایت نورستان، به رادیو آزادی گفت:
تر وسه پوری مهر شوه ندی چون د جوزه میاشت.
تا کنون آتش مهار نشده، چون که ماه جوزا است و شمال زیاد است. شدت آتش زیاد است و تا هنوز هیچ وسیله‌ای به خاطر مهار آتش به منطقه منتقل نشده و فرونشاندن این آتش از توان مردم هم خارج است.
تر وسه پوری منطقه در ندی انتقال شوی و د ولسونو لتوان څخه هم وتلی دی.
او میگوید احتمال دارد تا کنون 1000 جریب جنگل را آتش بلعیده باشد و اگر جلوان گرفته نشود، شاید جنگلات لغمان و کنر را هم ببلد. با این حال مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگویند وسایل آتش نشانی به منظور فرونشاندن این آتش سوزی ها به ننگرهار، لغمان و کنر رسیده و تلاش برای جلوگیری از گسترش این آتش سوزی ها جریان دارد، اما به گفته آنان معلوماتی از پیشرفت کار هنوز به دسترس ندارند. هرچند تا هنوز دلیل اصلی این آتش سوزی ها معلوم نیست، اما شماری از باشندگان نورستان میگن این آتش سوزی ها در نتیجه اختلافات بین الخودی طالبان محلی بر سر حاصلات جلغوزه رخ داده است. طالبان اما این ادعا را رد میکنند. نورستان ولایتی پوشیده با جنگلات در شرق افغانستان واقع است که جلغوزه و ناجو از منابع خوب عایداتی مردم آن به شمار می آیند، اما در فصل تابستان هر از گاهی حوادث مشابه رخ می دهد و به جنگلات این ولایت آسیب اقتصادی زیاد وارد می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 1:19 بعد از ظهر نشان می‌دهد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، می‌توانین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. در دقایق بعدی با همکارم فرشته نگاه باشین.
بیشتر از خبر.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه بمانید. از قاچاق انسان شنیده اید. در ادامه از قاچاق مواشی از افغانستان به کشورهای دیگر جزئیات خواهیم داد.
بین 5 تا 6 هزار از مواشی امروز از ولایت هرات قاچاق صورت میگیره و کشورهای همسایه.
پیام های شما را در ادامه نشر میکنیم.
اگر حکومت ما میخواهد که شناخته شوند، بالای دخترها، بالای زنها را حداقل منحیث یک انسان در حساب بیارن.
اما پیش از این همه، جاوید نعیمی مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
مجله نیوزویک به مناسبت 30 می روز یاد بود از سربازان امریکایی که در افغانستان کشته شدند یادآوری کرده است. مجله به نقل از امیلا گرین، دختر هارولد گرین که در افغانستان کشته شده بود، نوشته که این روز برایش خوشحالی نمی آورد. امریکایی ها هم از حالا 30 می به عنوان میموریال دی یا روز یاد بود به آن دست سربازان کشورشان ادای احترام می کنند که در بیرون ایالات متحده کشته شدند. یک شرکت به نام بیرقهای شجاعت نظامیان بازنشسته امریکایی پیشنهاد کرده که امریکایی ها می توانند این روز را به همدیگرشان مبارک باد گویند. امیلیا گرین به نیوزویک گفته سوی شرکت های مختلف ایمیل های را دریافت کرده، اما از پیام های آنها ناراحت شده است، زیرا به باورش این روز است که به یاد بود از قربانیان جنگ برگزار می شود، نه روز مبارکی. با گفته امیلیا روز یادبود رخصتی است و با آغاز تابستان زمان خرسندی است، اما او افزوده که برای آنهایی که عزیزانشان را از دست دادند بدترین روز سال است. و روزنامه نیویورک تایمز به افغانستان با نشر چند تصویر تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه شمار سربازان امریکایی تجارت‌هایی را بر اساس تجربه‌هایی که در افغانستان و سایر کشورها آموختند برا انداختند. در ادامه آمده 3 تن از امریکایی‌ها در سال 2014 در افغانستان با شمار از دهقانان دیدار کردند و سپس برنامه‌ای را تحت نام رومی اسپایس به اجرا گذاشتند. به نوشته روزنامه یکی از این امریکایی ها گفته بود که با آوردن زعفران در اتاقی که حضور داشتند حیران شده بود، زیرا از بوی خوش آن شاید هر آشپز بی خود شود. در ادامه آمده است که این برنامه برای حدود 4000 زن در افغانستان زمینه کار را فراهم کرد، اما بنیانگذاران پروژه نمی خواستند تا در حمایت حکومت های امریکا و افغانستان قرار داشته باشند، زیرا هر دو دولت برایشان موفق ثابت نشده بودند. همچنان از ماتیف گریفن، یک سرباز دیگر امریکایی، نقل شده که پس از دوره ماموریتش در افغانستان و دیدار از یک کارخانه تولید چپلی در امریکا، ساخت و تولید چنین چپلی ها را آغاز کرد. نیویورک تایمز عکس های را هم از کسب و کار این سربازان نشر کرده و نوشته است که جنگ افغانستان در کنار موارد منفیش پهلوهای دیگر هم دارد که شاید آموزش تجارب از افغانستان برای نیروهای امریکایی یکی از آنها باشد.
حالا میشنوید که تادی قصابان هرات میگوید که روزانه تا 6000 رسم وشی از این ولایت به ایران و پاکستان قاچاق میشود. به گفته مسئولان تادیه، قاچاق مواشی از هرات در سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شده. این وضعیت همچنین باعث شده که قیمت گوشت در شهر هرات افزایش چشمگیر بیابد. بیشتر در این گزارش.
اسماعیل پس از نزدیک به یک ماه زندگی بدون خوردن گوشت مانند کباب و شوربا و منتو به بازار اصلی گوشت فروشی شهر هرات آمده است تا مقدار ناچیز گوشت گوسفند بخرد، آن هم برای مهمانانش. اسماعیل 45 ساله سرپرست یک خانواده 6 نفر است. او میگوید به دلیل افزایش قیمت گوشت و مشکلات اقتصادی دیگر نمیتواند مثل گذشته گوشت بخرد.
پارسال که میتونیم دور بر هفته یک دو شب و سه شب میتونستیم بخوریم، امسال والله نمیشه، میمون دارم همین 2300 بیاردانیم فقط لازوخ میمونای خود ما فامیل که برای چلیپای گفتیم چیزا نمیشه خریده نمیشه گیرونه نمیشه و میمونا خوردن.
اتحادی قصابان هرات میگوید که بسیاری از مردم توانایی خرید گوشت گاو و گوسفند را از دست دادند. دلیل آن افزایش قاچاق مواشی از جمله گوسفند و گاو از سال گذشته به ایران و پاکستان بوده است. به گفته اتحادی قصابان هرات، مواشی نخست با موترهای بزرگ لاری از ولایات همجوار مانند بادغیس و فرا به نقاط صفری مرزی ایران و پاکستان انتقال داده می شود و سپس از راه‌های غیرقانونی به این کشورها قاچاق می شود. عبدالقادر رحیمزاده رئیس اتحادیه قصابان هرات می گوید که از سال گذشته تا کنون قیمت هر کیلو گوشت گوسفند از 350 افغانی به 550 افغانی رسیده است. رحیمزاده بر رادیو آزادی می گوید که 60% مواشی به ایران و 40% به پاکستان قاچاق می شود.
نسبت به سالهای گذشته فکر کنم بین 50% افزایش بیشترتر اگه آماری که از گنج حیوانات ما امروزه داریم بین 5 تا 6 هزار از مواشی امروزه از ولایت هرات قاچاق صورت میگیره و کشورهای همسایه.
این امر بر کار قصابان هم تاثیر منفی گذاشته است. عبدالقفور یک قصاب محلی در هرات میگوید که تعداد مشتریان روزانه او نسبت به سال گذشته از 50 نفر به کمتر از 15 نفر کاهش یافته است.
رو کاروبار ما خب بسیار تاثیر میذاره به خاطری که خوش که قیمت باشه مردم نمیتونه بخره. وقتی که نتونه بخره کم میخرن. کم بخرن با ما فروش کمتر میشه. تعاملا فایده هم با ما کمتر. علت افزایش اول هم قاچاق میشه. مالداری و دامداری که هست از تمام ولایت‌ها ور افتاده.
طالبان در هرات قاچاق مواشی از این ولایت را تایید میکنند. محمود شاه رسولی سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت هرات میپذیرد که در پیوند به قاچاق مواشی در این ولایت هیچ بازداشتی صورت نگرفته است. اما او به طور کلی آنچه را که بگفته او جلوگیری از قاچاق حیوانات اهلی به کشورهای همسایه است بیان کرد.
نظر به فیصله و مصوبه هایی که از مرکز به ما ارسال شده و مسئولین مرزها هدایت داده شده تا از قاچاق مواشی به صورت جدا خودداری کنند و جلوگیری نمایند و همچنان با کسانی که مواشی را قاچاق میکنند با آنها برخورد جدی صورت میگیره.
برای برخی مانند اسماعیل این وعده ها چندان دلگرم کننده نیست، زیرا در حال حاضر نمیتوانند مثل گذشته غذای معروف گوشتی مانند شوربای گوسفند، قابلی پلو با مایچه و کباب تکه و شامی بر سفره‌های خود بیاورند. اما شاید امسال اسماعیل که ما یک بار می تواند گوش بخرد آنقدرها هم بد نباشند. سازمان ملل تخمین می زند که از تابستان گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
آل هم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
شما باور کنید که ارگان‌های دولتی ایتو فساد رشوتگیری است که از ایران بانی که چه حالت است. یک تذکره الکترونیکی همه بند است تا 2000 نتی تو کاری تره باید یک دانه همین به اصطلاح خودشان که مجاهد میگن دیگه میگن تو تایی مرایل میکنه و تو بگیری. همه همیش گردای روزه همه دستفروش ها که بود همه غریب کارایی که بود همه امونایی که بود همو بیچارا آدم دلش درد میکنه گریانش میاد دیگه می روزگار از زندگی است همه اینا رو بیخی آدم بیخی به حیرت میمونه. این مسلمانا بیچاره روزگارشون از همو تیر میشد دیگه میشد از گرد روزه همه اونا را گرفتن بردن چیکردن دو حوزه سه حوزه بین خود جنگ کرده که روزانه از کراچی 101.5 میگرفت بین خود بالاخره گفت خی این روزه گفت من نمیگیرم و روزه گفت من نمیگیرم بالاخره گفت خی همین کلش از گرد روزه امر گفتن بونی شما خانه تان.
ما رفای داخلی نداریم، آرامش داخلی نداریم، ذهن و روح ما زیر فشار از زخمی است، هر لحظه ماده ترس و دهراس میباشیم، حتی اگر حکومت ما میخواهد که شناخته شوند، بالای دخترها، بالای زنها، زنها را حداقل منحیث یک انسان در حساب بیارن، منحیث یک انسان بشمارن و چی برسته به ای که و حق را که خداوند برشان داده، اسلام برشان داده، امور برشان بته، نه ای که از خود اینا قانون وضع میکنن و نامش این و آن میمانن.
هیچ کدام معلولی از میترسن صدا بلند نمیکنن، برشان حقوق در کل نیست.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن برنامه بحث میزه کرده رادیو آزادی نشر میشود. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا میگوید قوای آمریکا به خاطر دموکراسی در افغانستان قربانی دادند. این سخنان آقای آستن در وبسایت وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نشر شده است. او این سخنان را در اجلاس برای بزرگداشت از قربانیان آمریکایی جنگ 20 سال آمریکا در افغانستان ابراز کرد. قوای آمریکا و متحدین در ماه آگوست سال گذشته افغانستان را ترک گفتند. وزارت دفاع آمریکا میگوید که در جنگ افغانستان که طولانی ترین جنگ خارجی آمریکا پنداشته می شود، 2461 سرباز آمریکایی کشته شده اند. مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند که 500 هزار لیتر تل بیکیفیت را دوباره به ایران برگشتاندند. ریاست نرم و استاندارد طالبان در این ولایت پس از بررسی لابراتواری 12 تانکر تل را که از راه ابریشم وارد نیمروز شده بود دوباره به ایران برگشتاندند. مفتی حبیب الله الهام سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ نیمروز با رادیو آزادی گفت این مقدار تل بیکیفیت تشخیص و دوباره به ایران برگشتانده شد. آقای الهام از تاجران خواست که از وارد نمودن تل و مواد بیکیفیت خودداری نموده تا سبب مشکلات برای مردم نشوند و در صورت وارد کردن تل بیکیفیت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در قندوز یک قماندان نیروهای سابق خیزش مردمی کشته شده است. منابع مردمی بر رادیو آزادی گفتند که حوالی ساعت 1:30 شب گذشته حبیب الله ناصری از قماندانهای پیشین نیروهای خیزش مردمی در منطقه ناصری های رستاق‌آباد شهر قندوز از سوی تفنگداران نامعلوم به قتل رسیده است. بر بنیاد گفته های منابع، شب هنگام تفنگداران وارد خانه حبیب الله ناصری در ساحه حوضه چهارم شهر شده او را تیرباران کردند. منابع می افزایند که حبیب الله یک سال پیش از جنگ دست برداشته به طالبان تسلیم شده بود. مسئولان محلی قندوز در این رابطه هنوز چیزی نگفتند. مسئولیت این رویداد را هم تا حال کدام گروه به دوش نگرفته است. و کرکت بورد افغانستان اعلان کرد که مسابقات امسال لیگ شپگیزه در ماه جولای برگزار می شود. کرکت بورد امروز در یک اعلامیه گفت که در این رابطه بین رهبران این بورد و امتیازداران لیگ شپگیزه ملاقات صورت گرفته. شپگیزه لیگ مسابقات داخلی کرکت افغانستان است که امسال دور هشتم آن می باشد. در این لیگ در سابق برخی بازیکنان خارجی هم اشتراک می کردند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است با برنامه بحث 25 دقیقه با میمانهای ما که تا ساعت 2 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. هر یکتون را خوش آمدید میگیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سومین گزارشش در مورد افغانستان یک بار دیگر گفته است که طالبان و شبکه القاعده با هم رابطه ای نزدیک دارند. در گزارش آمده زمانی که در 31 اگست آخرین دسته از نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شد، شبکه القاعده پیروزی و پایداری طالبان را تجلیل کرد و واضح ساخت که هر دو گروه رابطه تاریخی دارند. گزارش می افزاید القاعده از پیشرفتی که در 20 سال گذشته در افغانستان داشته راضی است و این شبکه اکنون به دنبال راه‌هایی است برای حفظ حضورش در افغانستان و ایجاد پایگاه‌های امن برای افرادش. اما طالبان این گزارش را رد کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه حضور و فعالیت گروه‌های خارجی در افغانستان را رد کرده و اطمینان داده است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در پیام بر رسانه‌ها چنین گفته است:
وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان 13مین گزارش گروه نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر حضور و فعالیت گروه خارجی در افغانستان را بی اساس دانسته و قویا تکذیب می کند. حقیقت این است که با حکمیت دوباره امارت اسلامی از هر گونه آسیبی به کشورهای منطقه و جهان از افغانستان جلوگیری شده است و دولت افغانستان در جریان 9 ماه گذشته همواره تلاش کرده است تا فضای اعتماد را به کشورهای جهان و منطقه ایجاد کند.
این سو امرالله صالح، معاون اول پیشین رئیس جمهور مخلوی افغانستان، گفته که طالبان ارتباطشان را با شبکه القاعده و گروه های تروریستی خارجی قطع نکردند. به گفته صالح، این ارتباط به احیای مجدد یک چرخ گذشته میماند. بشنویم از مهمانان ما در مورد احتمال ارتباط طالبان با شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی. آقایان احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، و یوسف امین زازی، کارشناس مسائل نظامی، به برنامه ما دعوت شدند. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. آقای سعیدی، نخست با شما خوش آمدین به برنامه. با باور شما، یا طالبان با شبکه القاعده ارتباط دارند؟ اگر بله، این ارتباط چقدر تنگ و تنگ است؟
من سلام عرض کردم خدمت شما جناب دانشمند گرامی آقای زازی و بیننده های شما. سلام عرض ادب دارم. قابل بحث نیست، تردیدی وجود نداره. شما شنیدین که 4 روز قبل ایمن الزواهری رهبر القاعده یک بار دیگر به رهبری طالبان، یعنی به ملا هیبت الله، بیعت خود را تجدید کرد و اظهار بیعت کرد و از طرف رهبری طالبان هم با کمال احترام پذیرفته شد. همزمان با بیعتی را که ایمن الزواهری رهبر القاعده از رهبری طالبان کرد، همزمان با او مفتی نورولی رهبر تیتی پاکستان یا طالبان پاکستانی که 8 گروه تروریست به او است، او هم از رهبری طالبان افغان بیعت کرد. انصار الله تاجیکستان هم روز گذشته بیعت خود اعلان کرد. حزب اسلامی ازبکستان هم اعلان کرد و از طرف دیگه جمعیت اسلام و گروه های دیگر از تحریر و کسای دیگه که هستند، به شمولی جیش محمد، یکی پی دیگری بیعت خود از رهبری طالبان اعلان کرد. از نگاه دین اسلام، کسی که بیعت اعلان میکنه، بیعتی است که او را من حیث امیر، من حیث رهبر، من حیث رهنما خود میشناسه و هر عملی را که در آینده انجام میده بدون اجازه و بدون هدایت او نیست. بلان دیگه تردیدی وجود نمیمانه که طالب با داعش و القاعده به گروه تروریستی رابطه نداره. دیگر قابل بحث و قابل تردید نیست. هر در سطح ملی و بین‌المللی اعلان اینا بیعت کردن. دیگه فکر میکنم که قابل بحث نخواهد بود که ما بحث کنیم.
بله، تشکر. و با آقای یوسف امین زازی تماس ما برقرار شده. آقای زازی، خوش آمدین به برنامه. شورای امنیت سازمان ملل متحد یافته ها را فکر میکنین از کجا به دست آورده که گویا طالبان با شبکه القاعده ارتباط نزدیک داره و منابع خیلی به صورت سریع هم افشا نشده؟
سلام بر شما، بر سعیدی صاحب و همکاران تکنیکی شما. ببینین، القاعده و دمی جنگ 43 ساله بر اهل مردم افغانستان، جنگ ابعاد بسیار بزرگی از این جنگ ابعاد خارجی است. رقابت های کشورهای خارجی باعث ازی شده که در افغانستان جنگ ادامه داشته باشه. و یکی اونا میگن این حاصل دست خودشان است. همه جهان غرب و حتی سازمان ملل متحد بی تفاوتیش در قبال جنگ افغانستان، در قبال ای که امریکایی همراه ناتو بر علیه تروریسم بر افغانستان آمدن، به جهان اخطار دادن، تروریستار اخطار دادن، ولی که نه همو تروریست نمبر اول جهان در کشور پاکستان پیدا میشه. پس چی معامله با پاکستان کردن؟ چی کارهای را با پاکستان کردن؟ 43 سال میشه به نام اینوهان، از مردمایی که نافهم هستند، از جوانای ما که نمیدانن، به نام دین، به نام مذهب، به نام قوم از پیشاجا استفاده شده و ای کجا از ای حقوق بشر است؟ ای کجا از ای قوانین بشری است؟ و تمویل کننده جنگ، تجهیز کننده جنگ 43 ساله افغانان نبودند، بلکه همین کشورهای منطقه و جهان در رأسش امریکا بودند. ملل متحد، سازمان ملل متحد، شورای امنیت از هر چیز خبر داره، نه تنها در قبال افغانستان، در قبال کشورهایی که عرب، مثلا عراق و سوریه و مثلا لیبیا. چی گفته به نام در عراق حمله کردن بدون فیصله شورای امنیت داخل میشن و بالاخره امی القاعده یا داعش از کجا حضور کرد؟ کیهایی را صلاح داد؟ کیهایی را موقعی را برشان مساعد داد؟ کیها امنیت منطقه جهان خصوصا کشورهای عربی ده کیها خراب ساخت؟ به کدام امید و به کدام چیز؟ ما همیشه گفتیم باز هم میگم که امریکایا پلان ایتلر در تسخیر جهان عملی میسازه. امریکا به خاطر تسخیر جهان برآمده و هر کس که رابطه کت امریکا داشته باشند، اونا مجبور و مکلف هستند که از امریکا را گپش قبول کنند. امیال کشورهای عربی را ببینین، 57 کشور اسلامی را ببینین، چرا با طالبان در مذاکره نمیشینن و امو نیت برادری را که در قرآن گفته که شما مومن هستین، مسلمان هستین و برادر هم دیگر هستین، خب بین این کشورهای اسلامی بین که ما گپ بزنن، این مسئله را فیصله بکنن مثل یک دو برادر مسلمان.
خب آقای سعیدی، چقدر حرفای حکومت طالبان فکر میکنین قابل پذیرش است برای شما؟ ای که ارتباط با هر گروه تروریستی را رد میکنن، اما هنوز هم خلاف اظهاراتشان شورای امنیت سازمان ملل متحد از ارتباط میان طالبان و شبکه القاعده سخن گفته.
تکرار میکنم، وقتی که رهبر یک گروه تروریستی یا رهبران گروه های تروریستی میگه که ما از ملا هیبت الله بیعت کردیم و بیعت هم با کمال احترام پذیرفته میشه مانند گذشته، دیگر که کسی بگوی که ما رابطه داریم یا نداریم، همیشه بگوی که دروغگوی دروغ میگوی، ولی آدمی عاقل باور کنه یا نکنه.
خب چی فکر میکنین زازای صاحب که قطع رابطه طالبان با گروه های تروریستی در افغانستان از شرط های کلیدی و موارد مهمه توافق 29 فوریه سال 2020 میان طالبان و امریکا بود؟ حالا این توافق عملی شده یا عملی خواهد شد یا نه؟
من یک عرض کنم صاحب، 20,000 الی 30,000 نفر، خود رئیس جمهوری پاکستان میگه، پرویز مشرف، که اتبای خارجی به نام جهاد در پاکستان آمدن و در پاکستان اینا همیال هم حضور داره، فامیلا را تشکیل دادن، اینا به کشورهای خود نرفتن. این بحث مانده، همین 20,000 الی 30,000 کسایی که ما اونا را تروریست میگفتیم، اگر میگفتیم خلاف ما میجنگیدن، خلاف مردم افغانستان میجنگیدن، همیال کجا هستن؟ اجا کی استفاده میکنن؟ یک نیروی هستن که هیچ سرنوشتش معلوم نیست، هیچ جاش معلوم نیست. پشتو رو خوب یاد گرفته، دری رو خوب یاد گرفته، اردو رو خوب یاد گرفته و انگلیسی رو خوب یاد گرفته. ریشای بزرگ مونده، پکولام سر میکنه، دسمالا میندازه سر، لنگیام زده سر. اینی که تشخیص کنه میتونه. در حالی که ما یک حکومت پاسخگو نداشتیم، ما صلاحیت زمین و هوا و راضی خود نداشتیم، در کنترل نبود. امیال ما صلاحیت امی کنترل هوا خود نداریم، از فضای خود نداریم. کی میایه؟ با کجا میره؟ آیا امی جامعه بین المللی نمیفهمن؟ مردم های ما برای ما گزارش را پور میدادن از کنر که الیکوپترها می مردم اونجا تا میکنن. اهالی منطقه برای ما تلفون میکنن. حتی در وقت جمهوریت یکی از قماندانای پلیس محلی در می چی کنر برای من زنگ میزنه، برای من میگه که من تجهیزات ندارم، مسئله ندارم. ما داعش القاعده را خوب میبینیم، داعش را خوب میبینیم، 100-150 خیمه زرد زده همونجا خوب میبینیم. من گزارش میتونم، من راپور میتونم، کسی اجراات نمیکنه. و در همون وقت اتمار رئیس عمومی چی بود، مشاور شورای امنیت بود،
از مردم او وقتا میگفت که داعش در وجود نداره در افغانستان. خب پس یا کی بودن؟ یا بله. کی هستن؟
درست.
این چیزایی بودن که حقیقت بودن.
تشکر جناب زازایی صاحب، به شما برمیگردیم. بیعت به چی معناست؟ هنگامی که شبکه القاعده به نحوه به طالبان بیعت میکند یا خود را تحت فرمان طالبان قرار میدهد، این به چی معناست؟ در این مورد با عارف سحر، آگاه تروریسم بین المللی در لندن، صحبت کرده ایم. او کوتاه در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد.
حالا که رهبری القاعده با ملا هیبت الله تعبید کرده، این مسئله خیلی قابل پیشبینی بود، به خاطر که القاعده در این دوران به عنوان بازوی ایجایی برای طالبان کار کردند. منافع و منابع فراوان با هم مشترک دارند و این خودش یک چالشی کلانه و این روایت طالب را شدیداً زیر سوال میبرد. حالا ما در افغانستان یک ملغمه ای از دو دسته از گروه تروریستی داریم، یکی گروه تروریستی خارجی است و یکی هم خود طالب است. طالب اساساً روایت و مطالبه درون افغانستانی داره، به این معنا که اجندای طالبان در داخل خاک افغانستان محدود میشه و از طرف دیگه این گروه تروریستی بین‌المللی که اجندای فرا افغانستانی فرا منطقه‌ای داره، به کما این که اساساً فلسفه وجودی این گروه های تروریستی خارجی در افغانستان را همین روایت بیرون مرزی یا فرا جهانیشی تشکیل میده. اگر این مطالبه را شما از روایت این گروه ها بکشید، نه زمینه نه بستر نه مطالبه نه اون روایت برای بقای باقی میمانه. بنابراین طالبان تحت هیچ شرایطی نه اون آمادگی لازم داره، نه اون مطالبه لازم داره، و نه اون ایدئولوژی لازم داره، و نه اون به توانمندی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و مدیریتی لازم داره که بتونه تهدیدهایی که از جانب این گروه تروریستی خارجی از عادت افغانستان برای کشورهای جهانی در آینده ممکنه که به وجود بیاره مهار کنه.
عارف سحر بود، آگاه تروریسم بین المللی، از لندن با رادیو آزادی گفتگو میکرد. خب سیدی صاحب، اگر بیاییم روی مسئله که با آقای سحر هم مطرح کرده بودیم، شما چی فکر میکنین؟ اگر طالبان و القاعده در فعالیت هایشون دو جغرافیه را دنبال میکنن، یکی در داخل افغانستان و دومی در بیرون از مرزهای افغانستان، بیشتر نگرانی از کدام سمت و سو جهان را نگران کرده؟
اول کوتاه سر کلمه بیعت گپ میذارم. بیعت معنای اطاعت مطلق بدون قید و شرط از امیرالمومنین یا کسی گور امیرالمومنین میگن، یعنی هر عملی، هر کرداری، هر اجراعاتی که از طرف زیبا، از طرف کار ما صورت میگیره، مطابق هدایت و امر شما هست، از او حدود نمیکنیم، دیگر جای سوال نمیمان. اما ما باید باور داشته باشیم که نه تنها طالبان، تمام گروه های توریستی بونیه و پیشینه بیرونی دارند. از طرف نیروهای حتی اهرمنی خارج از افغانستان، دورتر از مرزها، تجهیز، تنویل و بالاخره سازماندهی شدند. به هیچ صورت طالبان داخلی افغانستان در گذشته و حال توان قوت به نیرومندی را نمی داشتند. اگر نیروهای توریستی بیرون مرزی با آنها همگام و همسو و همصدا نمی بود. حال هم به نحوی در سایه شفقت و محبت از اونا امکانات مالی هم تا روز به دسترسشان قرار میگیره. شما میدانید که القاعده یک شبکه پرپولیه، یعنی دارایی زیادتری داره. بنابراین تا روز از لطف و مرحمت القاعده، گروه های توریستی دیگر که به پیشتر گفتم که پنج گروه دیگر هم بیعت کرده، تنها القاعده نکرده، پنج گروه دیگر هم بیعت کرده و حتی بعضی ها به این عقیده هستن، به این باور هستن که امکان میره که یک شاخه از داعش یا داعش هم بیعت کنند رهبری طالبان، به خاطر اینکه طالبان نمونه پیروزی در افغانستان شدند. همه میگوین شما الگوی پیروزی هستین، بنابراین ما از شما بیعت میکنیم و تابع امر شما هستیم.
تشکر جناب زازای صاحب، به شما برمیگردیم. آقای سیدی، خطر رفتن افغانستان باز به سوی مبدل شدن به مرکز تروریسم بین المللی آیا قابل پیش بینی و تصور هست، یا ای که وعده طالبان آنچی به امریکا سپردن به جهانیان و مردم افغانستان گفتن قطعی و عملی است؟ متاسفانه تماس سیدی صاحب قطع شده. خب اگر ما بیایم آقای زازایمی پرسش از شما پرسان کنم که آیا افغانستان باز هم به بستر امن گروه های تروریستی مبدل خواهد شد؟ چی در میان مدت، کوتاه مدت و یا هم دراز مدت؟
ببینید، در هیچ بحث بین المللی کشورهای منطقه مسائل مداخلات کشورهای خارجی و تمویل عناصر گروه های توریستی و ترهگر در 43 سال بودن بحث نشده. هیچ وقت مردم افغانستان تروریست نبودن و ما امکانات مالی و حتی نظامی ازیر نداشتیم که ما تروریست ها را حمایت کنیم و در خاک خود اونا را تمویل و تجهیز کنیم و علیه کدام کشور دیگر از پیشان استفاده کنیم. تمویل کننده تروریسم، تجهیز کننده تروریسم، حامیان تروریسم، کشورهای همسایه ما و جهان غرب است. این مثل آفتاب باره معلوم است. به می کسایی که به نام مجاهد وقتی که مثلا علیه روسا به افغانستان می جنگیدن که روسا افغانستان اشغال کرده، امی روسا را خو افغان آوردن. او برادرمی برادرت بود که آوردش روسا را آورد، هر تحلیلی که داشتن و برادر افغان چرا کدیش نشیشته این مسئله را شما حل نکردین از رای گفتگو؟ پس بنان رفتیم به مارها و خامارها و سب در پاکستان و در کشورهای دیگه به دهنشان رفتیم، آمدین خوار و مادر و برادر یکی دیگه خود کشتیم. آیا این حقیقت نداره؟ این بسیار یک واقعیت بسیار تلخ است. و کی اینا را حمایت میکرد؟ کی برشان سلام میداد؟ حتی در وقت داوود خان علی داوود خان جهاد اعلان نکردن؟ آیا در وقت داوود خان 5000 نفر خود پاکستانی ها استخباراتش کلانش میگه که ما تجهیز تمویل نکردیم به کشور افغانستان روان نکردیم؟ چرا از ضعف های مردم افغانستان اینا استفاده سو کرده نمیشه؟ ما هر چیزی که هستیم
بله.
لیکن این کدام اصول بین المللی است؟ کدام اصول انسانی است یا حقوق بشر است که تو یک تابعه کشور را که بعد تو میای او را سلام میدی؟ این کدام اصول بین المللی است یا اصول برادری اسلامی است و یا همسایگی است؟ از کجای صحبت میکنه نمیفهم. ما حتما در امریکا هم ما میتونم مخالف حکومت امریکا را پیدا کنم، در ایران هم میتونم، در هر کشور مخالفین داره. چرا از مخالفین از این کشور شما استفاده کردین، استفاده سو کردین و بلحه مردم افغانستان شما به رضوا سلا دادین و افغانستان به این حالت رساندین؟
بله، بدون شک حکومت ها موافق خود را هم می داشته باشند و مخالفان خود را هم می داشته باشند. تماس ما با آقای احمد سعیدی قطع است و تلاش میکنیم در لحظات پایانی برنامه ایشان را با خود داشته باشیم. خب جناب زازای، با چگونه با این ظرفیت های اندک طالبان مبارزه خواهند کرد در برابر گروه های تروریستی و به نحو اطمینان بدن برای کشورهای غربی، برای جامعه بین المللی که اونا به گپ خود ایستاده هستند، آنچه در توافق گفته بودند با شبکه های تروریستی قطع رابطه میکنن و اجازه نخواهند داد که از افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود؟
ببینید، یک چیز بسیار بر ما منحل مانده. خود مسلمان میگیریم، داعش مسلمان، القاعده مسلمان، طالب مسلمان، حزب اسلامی مسلمان، جمعیت اسلامی مسلمان، وحدت اسلامی، اتحاد اسلامی، تمامشان مسلمان، تمامشان شیخ الحدیث. خب پس همی جنگ بین ازا به خاطر چی است؟ این یک سوال است که مردم افغانستان، ما از مردم خود، از همی کسایی که خود بزرگ میگیرن، این همی سوال است. اسلام یکی، قرآن یکی، خداوند یکی، پس جنگ سری چی است؟ آیا داعش تروریست است؟ چی میخواه داعش؟ القاعده چی میخواه؟ امی عذاب اسلامی اینجا چی میخواه؟ هدف چی است؟ شما را کی تنظیم میکنه؟ شما را کی پول میده؟ شما را کی اسلحه میتن؟
بله.
مشکل اساسی است. امی کشورهای اسلامی، 57 کشور اسلامی، آیا ما بین خود امی برادری اسلامی را آورده نمیتونن؟ چی کاری کرده میتونن؟ آیا سر قرآن، سر حدیث پیغمبر آیا عمل نمیکنن؟ خب از حضورشان به حیث مسلمان در دنیا یعنی چی؟ این می سوال است. اکتب وقتی که ما یک کسی به عرق میرسه او شاهزاده میشه و او مجرم نیست و کسی مخالفش میگه باز او مجرم هم است، او را کمونیست و بچه لیلان هم میگه، کسی را بچه ریگن میگه، کسی را بچه پنجاب میگه، کسی را بچه ایرانی میگه. این کی میگه؟ این ما میگیم.
همین
افغان ها دمی 43 ساله میگه پا گفتن کرد.
بله.
ما چی را پس بگویم؟ من نظامیستم. در وقت حکومت ما هم رای مجاهدین می جنگیدیم. از اینجا بر ما صدا میکردن که بچه های لیلن، از اینجا سربازای ما صدا میکرد که بچه های ریگن. جنگ بین لیلن و ریگن بود، نه بین افغان ها.
بله. تشکر جناب زازای صاحب و برنامه را جمع‌بندی میکنیم. آقای سعیدی، خوشبختانه که تماس شما دوباره وصل شد. سعیدی صاحب، در صورت افزایش ارتباط و تقویت پناهگاه‌های امن گروه‌های تروریستی در رأس شبکه القاعده، آیا قصه سال 2001 در افغانستان تکرار خواهد شد؟ آیا غرب باز هم در افغانستان مداخله نظامی خواهد کرد؟
من باور دارم با تقویه داعش و نیروهای دهشت‌افغان دیگر غرب مجبور بشه که تصاویمی را بگیره. اما اون چی که من باور دارم و جناب آقای زازای صاحب لطف کردن گفتن واقعیتی است که غرب، دنیای غرب، از اون چی که در افغانستان میگذره، پیوند طالبان با گروه های تروریستی، غیر تروریستی، دقیق معلومات داره. نسبت به ما، نسبت به جناب زازای صاحب، رهبری غرب، امریکا، انگلیس، گروه های تروریستی را بهتر میشناسن، بهتر معلومات دارن، سوق و اداره حضور را بهتر میفهمن. شما به خاطر سقوط امالله ببینید، ملاهایی را که انگلیس روان کرد امالله خان سقوط داد. بنابراین همیشه غرب در ملا تروشی و در مذهب تروشی بسیار پیش بوده. حال هم نیروهای در غرب در بین این امر بالمعروف طالبان هست که هر روز نفرت مردم زیادتر کرده میره. شما ببینید وقتی که ایمن الزواهری بیعت اعلان میکنه، فرداش ملل متحد اعلان میکنه که طالبان با القاعده روابط دارند. شما خبر از قبل نبودین؟ بله، اینا خبر هستند. به هر صورت باور می است که جنگ در افغانستان ادامه پیدا میکنه. کوشش میشه که داعش در معرکه حضور فعالتر پیدا کنه. در قدم اول شاید جنگ ها قومی و زبانی و مذهبی باشه، بعدا فراگیرتر شه. افغانستان برای بسیار مدت طولانی یک پایگاهی برای گروه های تروریستی و دهشت‌افغان خواهد بود و مردم افغانستان سرگردان و پریشان، به نام مذهب و به نام دین و به نام آخوند و به نام ملا، به نام حجاب سرگردان خواهند بود.
تشکر میکنم از شما جناب احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، و یوسف امین زازای، کارشناس مسائل نظامی، که در بحث این هفته 25 دقیقه با ما همراه بودن. سپاسگزار شنونده های عزیز از همراهی شما هم در این برنامه. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
اگر میشه چی میشد اشکو دریا نمیشد، اشکو دریا نمیشد، چی میشد و چی میشد، چی میشد و چی میشد، اگر میشه چی میشد، غم و پیدا نمیشد، اشکو دریا نمیشد، اشکو دریا نمیشد.
میکرد، همه در سینما ریشنه میکرد، نهان درد درد ها نمیشان، نهان درد درد ها نمیشان. اگر میشه چی میشه، اگر میشه چی میشه، غم پیدا نمیشه، غم پیدا نمیشه، اشکام دریا نمیشه، اشکام دریا نمیشه، چی میشد و چی میشد، چی میشد و چی میشد، اگر میشد چی میشد،